بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو الغاصم المصطفی محمد و علی آل بیت طیبین الطاهرین الغلات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآل الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم فمن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا فمن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرت عذاب عظیم. محضر مبارکه سروران معظم سخن در آیات بینات سوره مبارکه مائده می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 41 است که انشاءالله با آیات بعد از آن امشب به سمع مبارک عزیزان خواهیم رساند. دیشب گفتیم در ابتدا و شروع این آیه شریف خداوند سبحان خطاب یا ایها الرسول رو قرار داد که در قرآن کریم کمترین خطاب آمده است. عمدتاً ما خطاب یا ایها النبی رو در قرآن بیشتر میبینیم، اونجا که قیام است و اونجا که تحرک بیشتر است و اونجا که پشتبانی بیشتر است خطاب یا ایها الرسول آمده است در قرآن کریم، مانند اینجا که یا ایها الرسول ای رسول ما تو را محزون نکند پیشتازی در کفر جمع جماعت. وقتی که شما میبینید یه دی انسان ها از سر جهالتشون در کفر افتادند و با هم مسابقه در ناپسندی میدهند، شما بیش از این محزون نباشید، متأثر نباشید. اینها کسانی هستند که من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. جمعی از اینها کسانی هم که میگویند به زبانشون آمنا، اما در دلهای اینها هرگز ایمان وارد نشده است. ولم تؤمن قلوبهم، دلهای اینها هرگز ایمان ندارد. بازگو شد محضر مبارک عزیزان که کل این ماجرا و شأن نزول همان درگیری و مشکلی است که بین یهودیان پیش آمده است. اون مسئله ای که بزرگی از جماعت یهودیان، اون هم از اونهایی که خیلی مشمول لطف علمای یهودیت است، دچار معضل اخلاقی شده است، فساد جنسی انجام داده است. چون مردی است متأهل و دارای شرایط تأهل و زندگانی، لذا جریمه او در نسل صریح تورات سنگسار است و نمیتوانند این رو جرأت این که در حق این فرد این حکم را اجرا کنند عالمان یهود ندارند، لذا دنبال تفسیر و راه فرارند که به گونه‌ای بتوانند مستثقی پیدا کنند این حکم را اجرا نکنند. این فکر به ذهنشون آمد که کس بفرستیم به نزد پیغمبر مسلمی، شاید در مذهب و در مکتب او راه خلاصی باشد برای این مسئله. اگر او حکمی گفت که غیر از آنچه تورات گفته است بود، خوب است، ما به خواسته می‌رسیم، به حکم را اجرا نمی‌کنیم در حق این اشراف و بزرگ به اصطلاح یهودی. و اگر احیاناً مطابق حکم تورات بود که دیگه خوب میدانیم چه بکنیم، به هر حال یک جوری باید این حکم و قاعده را به پایان برسان. با این زمینه بود که آمدن خدمت نبی مکرم اسلام. قرآن فرمود اینها چنین کسانی هستند، دارن سرعت در کفر میدهن، اون هم الان کفر، نه به سوی کفر نمی آین، در خود کفر دارن دست و پا میزنن و پیشرفت میکنن و چون مردابی هی در حال فرو رفتن بیشترن. در کنار اینها کسانی که اومدند و واسطه و آتش بیار معرکه اینها هستند، منافقینند. اینها رو قرآن توصیفشون کرد گروه اول الذین قالوا آمنا بافواههم. دیشب اشاره کردم هر کسی که قولی میگوید خب با دهانش میگوید دیگه. این که قرآن میگه قالوا آمنا بافواههم چه معنا دارد؟ یا مثلا در جای دیگر میبینیم قرآن میگه ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، وای من نفرین خدا برای اون کسانی که حکم خدا رو از پیش خودشون با دست خودشون می نویسن، میگن هازا من عند الله، این از نزد خداست. خب مگر کسی می شود یکتبون به غیر ایدیهم؟ کسی با پاک نمی نویسد، کسی که با دهان نمی نویسد یکتبون الکتاب به ایدیهم دیگه چرا؟ همون که یکتبون الکتاب کفایت می کند. این به ایدیهم چی؟ این مراد این نیست که به دستشون با انگشتان شد، این ها دستساز از این کتابی که دارند، یعنی این کتابی که اینها دارند چیزیست که اینها ساخته دست اینهاست، این کذب، اینها بافتن با دستشون دارن میچینن این مطالب را. یکتبون به ایدیهم، اینجا هم این معنا را میرساند، یقولون به افواههم، اینها دارن با لغلغه زبان صحبت میکنن، و الا اصل اولی در هر گفتار آن است که از سویدای دل برخیزد. ما اگر هر سخنی از هر متکلمی میشنویم، اصل اول اینه که حرفش رو جدی بدانیم، شوخی ندانیم، خواسته اون بدانیم، کذب ندانیم، حقیقت بدانیم، مجاز ندانیم. این اصل اول عاقلانه است در جامعه. اگر بخواهد خلاف این باشد، بود خلاف ثابت بشد، نه اینکه ما بنا رو بر عدم واقعیت، بنا رو بر دروغ، بنا رو بر مجاز، بنا رو بر غیر حقیقت بگذاریم. اما اینها کسانی هستند که یقولون به افواه، نه اینها حرفاشون فقط در فضای دهان است، اینها هیچگاه گفتاری که میگویند ریشه از درون و دل ندارد. به دلیل این که ولم تؤمن قلوبهم، دلهای اینها هیچ چیز رو باور نکرده است. جایگاه اصلی ایمان دل و قلب است. خداوند سبحان بارها به این حقیقت اشاره میکند، اونگاه از دل و قلب است که ایمان وجود انسان رو تحت شعاع قرار میدهد و آثار اون در اندام و جوارح ظاهری انسان نیز هویدا و آشکار میگردد. تا اینجا خدمت عزیزان دیشب گفتیم. حالا اینها همراه کی آمده اند؟ دیگه با چه کسانی هستند؟ و من الذین هادو، و از کسانی هم دیم گروهی که مصالحه در کفر میدهم، از الذین هادو، از یهودیان. در سوره مبارکه بقره هم این کلمه رو زیاد داشتیم، این فعل رو خداوند هادو را در حق یهودیان در قرآن چندین مرتبه به کار برده است و ظاهراً سه احتمال بیش ندارد، یا این که الذین هادو به یهودیان هادو میگویند، هادو از ماده هاد یهودو به معنای رجع یرجعو، به معنای تاب یتوبو، به معنای توبه کننده، یهودی یعنی توبه کننده، چون اینها خطای بس بزرگی داشته اند. چه جرمی بالاتر از این که نعوذ بالله نسکجی رو بالله گوساله رو در کنار خدا قرار دادند و پرستیدند؟ هازا الهکم و اله موسی رو، این دو خدای موسی و خدای خودشون دانستن، همون گوساله سامری را. اونگاه توبه عظیمی، چه توبه از این بالاتر و چه جریمه از این سنگیتر که صورت ببندند و تا سفیدنم یک دیگر رو بکشند، هر که باقی مان توبه اون مقبول، هر که کشته شد اون کفاره گناه داده است. خیلی خاطره تلخ و سنگین است. فقتلوا انفسکم در آیه 5 سوره مبارکه بقره ماجرا مفصل گذشت. احتمال دوم آن است که هادو که به اینها میگویند، به یهودیان الذین هادو میگویند، چون اینها خودشون رو به یهوه، یهوه متصل میکنند. یهوه کیست؟ خدای بزرگ یهودیان. عجیب است، در مذاهب مختلفه وقتی نگاه میکنید خدا اختصاصی است، یعنی خدای مکتب یهود یه خدای خاصی است، خدای سامیان خدایی است، خدای آرامیان خدایی است، خدای یونانیان و تمدن کرت خدایی است. هر جماعتی برای خودش یک خدایی در طول تاریخ، یک خدای اختصاصی دوست داشته باشه. اون مذهبی که تمام این اوهامات را می‌درد، این پرده‌های وهم را و تمام این حجاب‌ها را پاره می‌کند و صدها را برمی‌دارد، ربکم و رب آبائکم الاولین، خدای شما و تمام گذشتگان و پیشینیان و آیندگان، خدای شما رب السماوات و الارض، پروردگار آسمان و زمین و ما بینهما، به هر آنچه در بین آسمان و زمین وجود دارد. این معرفی نامی خداوند در قرآن کریم و خدایی است که اسلام، توحیدی است که اسلام به بشریت معرفی میکند، خدایی که هیچ مرز و تخصصی ندارد، اختصاص به کسی خاصی ندارد. این خدا رب العالمین است، انما الهکم اله واحد است، یه خدای واحدی که در رابطه با همه انسان هاست. یهودیان چون خودشون رو به خدای مستقلی منتسب می کردن و نام اون یهوه بود، یهوه بود، لذا اینها رو یهودی می گفتن. احتمال سوم، یهودیان گروهی هستن که عمدتاً از فرزندان یهودا می باشن، که یکی از اسناد یهود است. بسیار. و من الذین هادو، و گروهی از این یهودیان، حالا اون منافقین، به این گروهی از یهودیان، من الذین هادو، که اینها سماعون للکذب، اینها گروهی هستند که سماعون، اینها زیاد گوش دارند به دروغ و باطل. این صفت رو خداوند برای اینها مطرح میکنه. کلمه سماع که مبالغه در سمع است، دو احتمال در این واژه وجود دارد. یکی اصلا خود کلمه سماع اصطلاحه به کسانی که اینها جاسوسند، اینها خبرچین دیگرانند، در جمع و جماعت در گروه های مختلف در کلام عرب به اینها سماع میگویند. سماع یعنی خبرچین، اون کسی که آمده است که گزارشاتی رو از جایی به جای دیگر ببرد. این یه احتمال در لغت وجود دارد. معنای دومی که کلمه سماع دارد، سماع اون کسی که زیاد گوش میکند که قبول میکند، یعنی اونقدر گوش باز کرده است که همین رو، همین که میشنود قبول میکند. چون خود کلمه سمع و قبول یه ارتباطی دارد. گاهی شنیدید میگن به سمع قبول افتاد. خود سمع شنیدن و قبول ارتباط مستقیم دارند که گاهی اساساً سمع گفته می شود و مراد قبول است. نبی مکرم نشسته از سر منبر دارد سخنرانی می کند. فرمود رحم الله امرأ، خدا رحمت کند انسانی را که، کسی را که سمع مقالتی، گوش کند گفتار من را، یعنی قبول کند گفتار من را. خدا رحمت کند کسانی که گفتار من را صرف گوش دادن، که دشمنانش هم دارن، ابو جهل هم دارد گوش میکنن، پیغمبر داره دعا میکنه ابو جهل را، خدا ابو جهل را رحمت کند. نه، سمع اللهم رحم اللهم رعن سمع مقالتی فبعاها، بعد وجودش را پر میکند این گفتار من، اون چون قبول میکند. یا همین ذکری که آیان عزیزان میگویید وقتی که میخواهید از حالت رکوع برخیزید به حالت ایستاده، چه میگویید؟ سمع الله لمن حمده. یعنی چی؟ یعنی شما دارید گزارش میکنید که خداوند گوش میکند گفتار کسی که حمد میکند. نه، این نیست، این جنبه دعایی دارد. یعنی شما میگید تقبل الله، خداوند قبول میکند حمد بنده خود را، و امیدواریم که خدا حمد ما را قبول کند. شما دارید این جمله را بازگو میکنید، نه اینکه گزارش بدید که خدا میشنود یا نمیشنود، سخن از این نیست. پس خود سمع یک معنای اون یعنی قبول. سماعون للکذب، به این دو احتمال، یعنی به هر دو معنا، گروه اول، معنای اول، این یهودیان در بینشون کسانی هست که اینها پیغمبر اومدن جاسوسی شما بکنن، اینها اومدن دروغچینی بکنن اینجا، اینها اومدن نمامی کنن و خلاصه کار یه چیزی از محضر شما بردارن رو ببرند، یا این منافقین یا اونها، چون به دنبال یهود آمده است به اینها میخورن. احتمال دوم ممکنه اینها سماعون للکذب، یهودیانی آمدن که اینها هر چی بخواید حرف دروغ گوش دادند از عالمانشون و از احبارشون و از علمای دروغگوشون، اینها هر چی بخواید حرف باطل گوش دادن و اینها ذوق گوش دادن اباطیل را خوب دارن. سماعون للکذب، یه چنین حالتی دارن، هر چی علما گفتن اینها سر تکان دادن، گفتن بلند هر دروغی که اونها بافتن اینها پذیرفتن، خریدارش بودن. این دو احتمال وجود دارد. اما اگر با آیه نگاه کنید، فرمود من الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. دو تا کلمه سماعون داریم. خب پس مشخص است یکی باید این معنا باشد، یکی باید اون معنا باشد. معنای اولی سماعون للکذب میخورد به جواسوس، جاسوس‌ها، یا میخورد به پذیرندگان. سماعون دوم اون معنای دیگر است. خوب است که سماعون اول رو پذیرندگان بدانیم، یعنی اینها گروهی هستند که هر چه بخواهید دروغ را پذیرفتند از علماشون، به باطل شنیدن خو کردند. در این حال سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، اینها جاسوس کسانی هستند که نیومدن پیشتون، اینها دارن خبرچینی میکنن برای گروهی که اینها رو پیش کردند و فرستادن اینها بیان پیش شما ببینن شما چی میگی و چگونه عمل میکنید یا رسول الله. اونهایی که نیامده هند که همون عالمان یهود باشند، اینها کسب شأنشون کرده از خودشون بیان جماعتی رو فرستادن پیش شما. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، اینها کسانی هستند که تحریف کردن کلمات الهی را بعد از اون که خدا اینها را مستقر در جایگاه خودش کرده است، اینها کلام خدا را تحریف کردن. یحرفون، تحریف از ماده حرف می آید، حرف یعنی کنار، تحریف یعنی مطلبی را از جای خودش برداشتن و در کنار نهادن و در کنار گذاردن. یا حرفون الکلم، تحریف در کلام خدا یعنی یه معنایی را از متن قرآن برداشتن و بیرون کشیدن، مثلا از متن تورات بیرون کشیدن. بشارتها به قدوم نورانی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی از تورات حذف کردن و مشابه این موارد، نام این چیست؟ نام این تحریف است. اینها یحرفون الکلم من بعد مواضعه، کلم جمع کلمه، کلمه مطالب الهی، گفتار الهی. اینها سخنان حق و خدا را من بعد مواضعه، بعد از این که اینها در موضع خودش قرار گرفته است و خدا مشخص کرده است این جای این حکم است، این جای این حکم است، اینها بیرون کشیدن و جا به جا کردن. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه. پیغمبر اینها نیومدن محضر شما چیزی یاد بگیرن، اینها به قصد استفاده نیومدن، اینها نیومدن حق براشون روشن باشه. اینها پیش خودشون قبل از اینکه بیان اینطور میگفتن، یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه. اگر رفتید پیش پیغمبر و گفت نه اگر یک کسی این کار به این زنا رو انجام بدهد سنگسار ندارد، خیلی خوبه دیگه، فخذوه. اگر خواسته دل شما رو پیغمبر گفت بگیرید، بپذیرید. و ان لم تطوح فحذروا. اگر دیدید اونی که دلتون میخواد این پیغمبر نمیگویه، فحذروا، حذر کنید، بر کناری بروید، حرفش نپذیرید، بیاد بیرون، اعتنا نکنید. اینها چنین کسانی هستن، با این منطق اومدن، با این شیوه فکری آمده هم یه چیزی اگر بشه مستنسکی پیدا کنن. و ببینید عزیزان سروران گرامی، خداوند سبحان بر اساس یه شأن نزول و یه ماجرایی که پیش آمده است برای حکایتی رو میگه. ده ها مرتبه خدمت عزیزان گفتید هیچ کدام از آیات قرآن اختصاص به یک صحنه ندارد. حضرت باری تعالی نکته ای را میگوید، اما از این جهت که قرآن جاری است، همان گونه که خورشید جریان دارد در طول زمان، قرآن جریان دارد، همین این منطقه منطقه روشن میکند، میرود جلو. این آیات هی دارد مصادیق خودش رو نشان میدهد و هی روشن میکند. گروهی هستند که اینها دلشون از دین چه میخواهد، از کلام خدا و حکم خدا چه میخواهد، همون خواسته هاشون بود. اینا هر چند دلشون میخواد از دین میخوان، اگر دین منطبق با خواسته شون بود میپذیرن، اگر نبود فحذروا. بدین چه کار دارن؟ اینها نمیخواهند دینداری کنند، اینها نمیخوان قرآن بفهمند، اینها نمیخوان تورات بفهمند، فرقی نمیکنه چه تورات چه قرآن، اینها خواسته حرف دلشون میخوان، اگر حرف دلشون پیدا کردن میپذیرند، اگر نه میروند به کناری. این همان است که معنی تفسیر برای است. معنی تفسیر برای واقعی در قرآن اینه که انسان دنبال خواستش بگرده، به مطابق میلش حرفی جور کند بپذیرد، اگر نبود هیچ، اگر بود بپذیرد، ادلا به کناری برود. و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. اینها یا رسول الله در این صحنه که آمدن دارن امتحان میشوند، اینها دارن ابتلا و اختبار و امتحان پس میدن. یه زمینه پیش آمد که این یهودیان بیان به منظر شما، حالا اگر آمدند و صادقانه زانو زدند، اگر آمدند و واقعا در پی ارشاد بودند، در پی کسب فضیلت از منظر شما و کسب حقیقت بودند، چه امتحان خوبی دادند. اما اگر آمدن باز دنبال همون قضیه بودن، خواسته دلشون بیابند، به اصطلاح نجات بدند اون اشراف ساده شون رو و اون کسی که چنین کاری انجام داده است و خواستن بازی با حکم خدا بکنن و شما رو پلی برای خواسته های خودشون قرار دادن، بعد امتحان دادن، خلاصه این صحنه فتنه است، امتحان و آزمون است. فرمود و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا. آن کسی را که خدا میخواهد ابتلا کند و محک بزند، شما که نه یا رسول الله، هیچ کس نمیتواند جلوی این کار رو بگیرد. خداوند محک میزند، اونم پاسخش میدهد. هر انسانی که در صحنه ابتلاء زندگی قرار میگیرد و درصد خلوص و خاصیت وجودی خودش رو نشان میدهد، هیچ کی دیگه نمیتواند جلو دارش باشد. اون به خداست، خداست که دارد میسنجد معیار کار او را، به لحاظ اینکه آگاه به درون اوست، به لحاظ اینکه آگاه به منویات و نیات این عامل و فاعل است. هیچ کی دیگه نمیتواند مقابل این قضیه باشد و قضاوت کند، اوست و خداست. فرمود فلن تملک له من الله شیئا. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. متاسفانه اینها به شیوه عمل کردند که خداوند سبحان دیگه بنا بر تطهیر وجود اینها ندارد، خداوند نمیخواهد دلهای اینها را تطهیر کند. اینها کارشون به اونجا رسیده است از جهت خباثت و لجاج و عناد که لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خدا اراده نکرده است که دلهای اینها را تطهیر کند. خب این که از اینهاست، اما از آیه استفاده می شود که اگر دلی بخواهد تطهیر شود باید چه باشد؟ باید مراد خدا باشد، باید اراده الهی باشد تا قلبی و وجودی تطهیر گردد. تطهیر باید تابع اراده الهی باشد. حالا خداوند چی اراده می کند؟ این بستگی به ما دارد، این ابزار اون اراده را. ما اعمالی انجام می دهیم در امکاناتی که خداوند سبحان به ما داده است، در موقعیتی که ما داده است، که بر اساس همان قوانین الهی این مراد حضرت باری تعالی می شود، این تطهیر و این عمل. فرمود اینها کسانی هستند که لم یرد الله، اگر قضیه در مستوای برتر قضیه را نگاه کنید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فیطهرکم تطهیرا. اون بانوی بزرگواری که ایام متعلق به اوست و محفل به این محافل در این ایام الحمدلله به نام مبارک او مزین و منور است، اون بانوی است که خداوند اراده تطهیر او کرده است. اون بانوی است که خداوند سبحان اراده اون کرده است که هیچ رجسی نیست. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، وقتی این آیه شریف نازل شد، پیغمبر مکرم اسلام تا 9 ماه هر روز هر نوبت نماز، حالا پیغمبر اگر 5 نوبت به نماز می آمدن یا 3 نوبت به نماز می آمدن، حداقل بگوییم گاه این و گاه آن، پیغمبر روزی هر ماهی بیش از 100 مرتبه می آمدن، هر ماه بیش از 100 مرتبه می آمدن. در این 9 ماه 100 تا 9 تا بگید بالاتر، شاید بیشتر از این آمار، بیش از 1000 مرتبه پیغمبر در طی این مدت بعد از نزول آیه تطهیر اومدن مقابل این در و خانه ایستادن، دستشون این سو سو گذاشتن، گفتن السلام علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنکم الرجس، سلام بر شما عیسی. اینو فخر رازی می نویسه در زیر این آیه، عالم مفسر اهل سنت در تفسیر کبیر. کسانی که خدا اراده تطهیر شما را کرده است، خداوند اراده تطهیر از حق است، اسباب اراده را خودش تعلیم کرده است، گفته است بندگان من اگر این کار بکنید این در حق شما می شود، اگر چنین عمل کنید این در خداوند به شما اراده می کند. اراده الهی اسباب و اراده را خداوند به ما داده است و محبت فرموده است. فرمود اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. اینها کسانی هستند که در دنیا خفت و خاری دارند که پایان اینها همین بود و در آخرت عذاب سنگین الهی در انتظار ایشان خواهد. مجدد تکرار کرد حضرت باری تعالی، سماعون للکذب، اینها کسانی هستند که پیغمبر با مطالب صادقانه شما خونه کردند، اینها حق و حقیقت نمیخواهند، اینها طالب حق نیستند، اینها دنبال همون اکاذیب و مجعولاتی میگردن که خلاصه با وجودشون سازگاری داشته باشن. اینها دنبال حقیقت حقیقت جو نیستن که آمده باشن پیش شما که بگونید پیغمبر اسلام چه میگوید، نه، اینا اومدن دنبال یه رحم و خیالی هستن و جز به اون هم میل ندارن. حالا اینجا یه نکته ظریفی رو خداوند مطرح میکنه، انقدر آیه دیشب رو غری سریعتر جمع کردم تا به اینجا آیات بعد از این برسیم. فرمود سماعون للکذب اکالون للسحت، اینها کسانی هم که وجودشون رو کذب و دروغ گرفته است، بعد به دنبالش خداوند میگه اکالون للسحت، اینها جماعتی هستند و هاییم که اینها اکالون، اکال مبالغه دارن، اکول اکال یعنی کسی که زیاد میخورد چیزی را، زیاد خورنده یک چیز، یه مرتبه کسی زیاد میخورد یعنی مثلا پرخور است، به این اکول میگن. بعضی از حضرات بودن، عالم عنوان تنوع از میکنم، یکی از عالمان بزرگ بودن که ایشان از القابشون اکول بودن. حالا این کسیست این عالم که عرض میکنم که همه قبول دارن که اگر تمام فقه شیعه رو به دریا میریختند، او بدون هیچ کتاب و منبعی از کامپیوتر مغزش میتوانست مجدد فقه شیعه رو بنویسد. این قد کار کرده استاد شیخ همسانیست مرحوم شیخ جعفر کاشف القطان استاد الاساطین، شیخ از اون چنین تر استاد و استاد شیخ تعبیر میکنند، مرحوم شیخ جعفر کاشف القطان است، ایشان از القابشون اکول بوده. بله خیلی حالا اونا تنوع از کردیم، گفتن گناهش بگردن اون کسی گفته از خلاصه کار، مثلا دیگه کمتر از بره دیگه کافی نبوده مثلا فرض بفرمایید، و بعد زمانی میشان اتخاذ میکردن که آقا شما چرا مثلا این مثلا نکنه این خیلی خوب نباشه به جا نباشه، میفهمدن اگر شیخ جعفر پر میخورد پر هم میفهمد، اگر شما هم پر میفهمید پر بخورید الا پر نخورید. حالا اون چیزی که زیاد میخورد بهش اکول میگویند، دقت کردید اون که این محتوای غذاش زیاده، اما اون کسی که خوردن رو هی تکرار میکند بهش اکال میگه. دقت کردید اکال اون کسی که مراتب رو، الان این بحث هست بدون تشبیه از میکنم، الان بس در بیماری دیابت معروفه، آیان اطباء تجویز میکنن کسانی که دیابتی کند اینا چه بکنن، اینها تعداد دفعات و وعده قضا رو بیشتر کنن، از حجم بکاهن و بیفزاین به وعده ها. یعنی شما 6 وعده قضا بخورید به جای 3 وعده 6 وعده بخورید، و این با سازگار با ساختار بدن شما و ورود خون در بدنتون، قند در خونتون، این خیلی سازگارتر و عالیتر و بهتر جواب میدهد. اونی که تعداد هی تکرار میشه اون میشه اکال، اونی که محتوا رو زیاد قرار میده میشه اکول. فرمود اکالون لسحت، اینها کسانی هستند که هی سحت خوردن رو تکرار میکنن، هی سحت میخورن. سحت یعنی چی؟ سحت در خود لغت صحت به معنای افسد و اهلک، خود سحت به معنای هلاک کردن، فاسد کردن است. افسد تو شیء، یعنی من این شیء را فاسد کردم، نابودش کردم، هلاکش کردم. خود سحت در لغت به معنای استئصال، استئصال یعنی ریشه کنی، سحت یعنی ریشه کندن. اینها معانی لغوی سحت است. در شرع مقدس اسلام سحت به چه معناست؟ به معنای حرام و اشد حرام و حرام پرمحتواتر، حرام شدیدتر و غلیظتر. این در خود کلمه سحت وجود دارد. حالا چه ارتباطی است بین این معنا و اون معنا؟ اینی که خداوند سبحان چه این که خوردن اون حرام است، درآمدی که اقتصاد اون حرام است، این رو سحت معنا می کند و در لغت سحت اون معانی را دارد. این جالبه است، این جالب است که ارتباط بین این، اونم اکالون لسحت بعد از سماعون للکذب، اون کسی که وجودش رو کذب و دروغ و تزویر گرفته است، این یک ارتباطی وجود دارد بین اون و بین اکالون لسحت، بین این که دستش در سفره حرام باشد، بین این که لقمه حرام در دهان او باشد، بین اینها یه ارتباطی وجود دارد که خداوند در اینجا در قرآن مطرح میکنه. نه اینجا بلکه در دو سه جای قرآن این قضیه آمده است، این ماجرا مطرح شده است، این قضیه وجود دارد. حالا خود سحت، علت این که خداوند حرام را سحت میگوید، چون این دیگه بر اساس آموزه های قرآنی و ربایی عرض میکنم خدمت آیان عزیزان، چون به دنبال حرام و استفاده حرام بقا و دوام نیست، استئصال است. همون که از کردی معنای لغوی سحت یعنی عذابی که میاد برمیدارد میبرد، نابودیست. چون به دنبال حرام بقا نیست، دوام نیست. ممکن است یه جلوهی داشته باشد، یه جایی تلمبار بشود حرام، اما این باقی نمیماند. آیان عزیزان و صاحبان تجربه در محفل ما فراوانند، در بازار بودند، در جاهای دیگه به همدلله این تجربه ها را دارید. خیلی ها کسانی بودند که خوش درخشید ولی دولت مستعجلی بود. شما خودتون همه گواهید، به شما بگید خیلی کسانی که از این طریق ها اجتماع کردند، اینها تجمع سرمایه براشون شد، اما بقایی نداشت، یا خودشون نابود شدند این سرمایه یا فرزندانشون، این دوام نداشت، بقا نداشت. زیاد بودند کسانی که به این چیز مشخصند. معنای دوم سحت، همانطور که عرض کردیم فساد و هلاک است. خود کلمه سحت، خود خوردن حرام موجب هلاکت و فساد مروت و شخصیت و انسانیت انسان می شود. خوردن حرام یک چنین ارتباط منفی را با ما برقرار می کند، یه اثر سوئی در شخصیت انسانی انسان دارد، موجب هلاکت و فساد هویت ما، اصالت ما، شخصیت ما، آدمیت ما می شود. رضا حرام را در شرع مقدس و در قرآن کریم سحت خداوند سبحان می نامد، چون نابود کننده است، محو کننده است، فاسد کننده است. و در مصادیقی، حالا مثلا در روایات مطرح شده است، فرض بفرمایید مصادیق سحت رو زمانی نگاه می کردیم 18 مورد و در روایات ائمه سحت گفتند. اینها دیگه اون مصادیق بارز بوده است. مثلا در آمدی که ربوی رو سحت نامیدن، فرض بفرمایید، فرض بفرمایید سمن مغنیت سحتون، اجرتی که زن آواز خان میگیرد سحت است، اجر الزامیت سحتون، اجر البدیت سحتون، پولی که از طریق مفاسد اخلاقی به دست میآید سحت است. مثلا قبن المسترسل سحتون، اگر کسی از سر صداقت جنسی رو به دیگری غالب میکند در عالم دوستی، درآمد و سودی که از این طریق حاصل میکند به مثابه همون اجرت زناست، اینم سحت است. و و اون به اصطلاح هدیه‌ای که قضات میگیرن، رشوه‌ای که قضات و رشایی که قضات در حکمشون در قضاوت میگیرن سحتون، اینم مانند همون اجرت زانیه است، اینم همون اثر رو در زندگی داره، همان اثر رو در وجود دارد، در شخصیت دارد. اینها تکان دهنده هست. فرمود سماعون للکذب اکالون للصمت، اینها کسانی هستند که وجودشون به خلاصه کار حرام گرفته است. اینها این انسان های این چنینی هستند که بر اثر انس و خوی با حرام اینها در مسیر کذب توانمندی دارند. سماعون للکذب یه ارتباطی رو بین این دو مطلب حضرت باری تعالی مطرح فرمود. فهم جا اوک فهکم بینهم او اعرض عنهم، اینها الان میان امروز چند ساعت دیگه یا رسول الله اینا خواهند آمد به محضر شما، شما خودتون ببینید وضعیت چیست. ما شما را در محضور و اصطلاح در آنفاس و فشار قرار نمیدیم یا رسول الله. شما اگر دیدید موقعیت هست جواب اینها را بدید، بپذیریدشون، جوابشون بدید، اما به زودی خواهند آمد. اگر دیدید مصالح اقتضا نمی کنند، آثار بیرونی و اجتماعی خوب نیست در بین مسلمین، اختیار با خود. ما شما را در فشار قرار نمیدیم حتما پیغمبر اینا آمدن بپذیر و جواب بده بهشون، نه. این شما خواستی در رو باز کن بیاین، خواستی جوابشون کن برگردن، اما اگر اومدن به اجازه ورود به اینها دادید دیگه اونجا یا رسول الله اگر آمدن و چنین کاری کردن به این حکم تفتح کن بینهم بالقسط، اگر صلاح دانستی بیاین بیاین، اگر صلاح ندانستی نیاین نیاین، اما اگر اومدن و پذیرفتی اینها را شما بر اساس همون منطق قسط و عدل خودتون حکمتون رو بگید. شما ملاحظه کسی نمی کنید. در این شریعت در حکم تمام انسان ها یکسان هست، هیچ فرقی وجود ندارد بین حاکم و بین رعیت، بین والی، بین امام و مأموم، بین نبی و مردم. در حکم و قضاوت در شرع مقدس اسلام هیچ تفاوتی وجود ندارد. تشریفات قانونی برای کسی نیست که برای دیگری نباشد. برای تمام انسان ها اجراء حکم یکسان و واحد است، هیچ تفاوتی ندارد. شما اگر اشراف‌زاده از اینان چنین کرده است هیچ فرقی نمی کند براتون. شما بر اساس حکم عادلانه و قسط خودتون بجید مطلب را محکم یا رسول الله و نگران نباشید. شما چه می دانید؟ ان الله یحب المقسطین، خداوند سبحان مقسطین رو دوست دارد، اونها که بر اساس قسط و بر اساس عدل حکم می کنند، رأی می دهند، قضاوت می کنند، زندگی می کنند. تا اینجا خداوند قضیه رو بازگو فرمود. حالا گله این مطرح میشه. گله ایست که در این حال این هشدار دهیست. و کیفه یا حکمونه که به اندهم التوراه. اینها ببین مسخره هست پیغمبر. اینها میان به پیش شما. میگوان شما حکم بدید. و حال این که خودشون، مگر اینها خودشون رو یهودی نمیدانند؟ مگر اینها تابع تورات نمیدانند خودشون رو؟ به اندهم التوراه و توراتشون که هست؟ اگر اینها خودشون رو مؤمن به تورات میدارن، میگن ما اسلام نیاوردیم. چرا؟ چون تورات داریم، چون موسی داریم. اگر موسی دارید به تورات دارید، حالا چرا به توراتتون عمل نمی کنید؟ خودت جاییست که باید شما جواب بدید چرا به تورات عمل نمی کنید، چرا حکم توراتتون رو قبول ندارید. ثم یتولون من بعد ذلک، در بینشون تورات وجود دارد اما پشت میکنن به تورات و برمیگردن. و ما اولئک بالمؤمنین، ریشه کار دارید که اینا به تورات هم ایمان ندارند. ریشه کاری که اینا خود تورات هم بهانه و مستمسکیست در دست اینا برای گریز، نه اینکه اینها از سر صدق به تورات ایمان داشته باشند و ایمان آورده باشند. قضایا این نیست. خود این آیه شریفه اثبات حقانیت تورات در ظرف زمانی خودش میکنند. یعنی این آیه شریفه خلاصه بیان میکند که حکم خدا در تورات وجود دارد، کما اینکه این توراتی که در زمان پیغمبر است دارد خداوند میگوید. توراتی که الان در دست وجود دارد ما عرض میکنیم. این نیست که تمام بخش های تورات عزیزان مورد تحریف واقع شده باشد، نه. ما در تورات الان مطالب حق فراوان داریم. ما در توراتی که همین الان یهودیان دارن مطالب دقیق منطبق با قرآن داریم. الان عرض می‌کنم خدمت عزیزان در ادامه بحث، در سفر، در باب خروج، سفر خروج جمله 22 23 24 25 و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف، دقیقاً همین که قرآن اینجا بازی می‌کنه همین الان تو تورات است که قرآن میگه ما اونجا اینطور گفتیم و دلیل هست که باقی مونده، پس کسی داشت نزده تعریفش نکرده. اگر بحث تورات تحریف در تورات مطرح میشود، این به این معنا نیست که کل تورات محرف است که هیچ به درد نمیخورد، نه. خیلی از مباحث تورات ممکنه اینها به درد بخور باشد، کما اینکه بزرگانی بودن خب این کارو کردن، بارها گفتن و جا هم دارد انسان بگوید، به تقدیر و تشکر بگوید، چون به هر حال انسان ریزه خار اینها رو، کاه اینها رو خورده است، استفاده از ثمرات علمی بزرگان کرده است. مرحوم بزرگ مرد عالم رشادت و علم و مجادله و مباحثه‌ای که واقعا به معنای حقیقی این اصطلاحی که آقایان امروز در سیاست میگن به هر حال بحث گفتگوی تمدن‌ها، این بزرگ مرد در 70 سال قبل انجام داد به شکل عالی و عظیم، مرحوم استاد بزرگ شیخ محمد جهاد بلاغی نجفی. این مرد قوا کرد، کشید مطالب تورات رو کاملا بیرون، کشید مطالب انجیل رو کام، تمام مطالب ناب به درب خور رو مشخص کرد، مطالب و مواضع تحریفی رو مشخص کرد، بعد اومد میزگرد تشکیل داد با آلمان یهود، با آلمان نصارا. اگر هر کسی چیزی گفته بود یه زمانی تهمت ها بسته بودن، اومد انطباقش رو با تورات نشون داد، اگر قرآن این میگه تورات این میگه، به دلیل این اینجای تورات تحریف شده است، به این دلیل اینجا صادق است. یه کار سنگین طاقت فرسای علمی رو در طی سالیان سال انجام داد که من جمله یکی از اون آثار پربرکت او الهدى الی دین المصطفی، این دو جلد کتاب است، الهدى الی دین المصطفی. نمیدانم من ترجمه دارم به فارسی یا نه، اما من خود متن عربی رو نگاه کردم، دو جلد کتاب است، بسیار بسیار نفیس عالی، و همون الرحله المدرسیه که ترجمه فارسی مدرسه سیار شده است. این کاری است که انجام شده، خیلی از عالمان اون کار کردن. مقارنات و سماویه رو بزرگ مرد نوشته، صاحب قلم تقارن بین این که مطالب حقی که در تورات و در انجیل، ما که مدعی نیستیم که تمام تورات به درد نخور است یا تمام انجیل، حالا ممکنه در انجیل ما یه قدری مثلا یکم با غلظت بیشتر این بحث رو مطرح کنیم، چون اناجیل اربعه داریم، چهار تا انجیل داریم، یه انجیل واحد الان در دست نیست، اما در مورد تورات، ولو این که تورات برمیگردد به عزیر و عزرا فقط، یعنی توراتی که الان در دست است برمیگرده به یه نفر، بعد از اینکه کورش هخامنشی اومد بخت و نصر رو از بین برد، یهودیان رو از بابل بیرون کشید، نجات داد، اونگاه سرمایه به اینها داد، هیکل سلیمان، مسجد الاقصی رو بازسازی کنند، عزیر آمد و احیا کرد تورات در بین یهودیان، و توراتی که امروز است از عزیر است، از دست عزیر است. این مشخصه، ممکن هم نداره به یه نفر برمیگرده گزارشات تورات، اما در این حال مطالب حق و دقیق در اون وجود دارد و قرآن هم تایید این معنا میکنه. بدون بالین چون این بحث پیش آمد در تقویت تورات، فرمود انا انزلنا التوراة، ما انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، ما خودمون تورات رو نازل کردیم، تورات کتاب آسمانی است که خدا نازل کرده است، و در او هدى و نور، ما در تورات خدا و نور قرار دادیم. عزیزان اهل اصطلاح هستن، هدى و نور به شکل نکره آمده است، ما خدا و نور درش قرار دادیم، نه تمام الهدا و تمام النور. ما در تورات بخشی از اسباب هدایت و بخشی از نور رو درش قرار دادیم. تورات سطح علمیش برابر با سطح توان فکری بنی اسرائیل، نه بیشتر، مانند قرآن نیست، مانند قرآن نیست که بگویید لکل بطن بطنون، خدا میداند به حق قرآن عرض میکنن، گاه این تأثیر بر دل میاد که عمر گذشت اما به بطون قرآن هیچ راه پیدا نکردن، این تأثیر رو گاه دارن، اگر خداوند عنایتی کند که انسان گوشه ای بفهمه، گاهی تجلیاتی میشه، چیزی انسان میتونه بعد میبینه این کجاها و اون فهم متعارف مفسرین کجا در آیات قرآن میشه. لکل بطنهی بطنون، هر بطن قرآن بطنی دارد، هر بطن او بطنی دارد، شمرد امام تا 7 و 70 بطن. اگر شکافته شود حضرت قرآن 6232 آیه چی نیست؟ اینها کجاست؟ و اصلا فهم ما از کجاست؟ هی شکوفا میشد، هی تجلی پیدا میکنن. اینها نیاز مانند سنگ چخماق و آتش سنه است که بزنید جرقه ها بیرون بیاد از کلام الهی. سوره نور، آیه نور رو خدمت عزیزان در 5-6 جلسه گفتیم و اونجا اشاره به این معنا شد، این حقایق لطائف، اینها در تورات نیست. در تورات نور است و هداست در حد استوای فکر و مستوای اندیشه جامعه بنی اسرائیل، اما تورات قرآن نه. قرآن این که هی اصرار میکند افلا یتدبرون القرآن، قرآن رو تدبر کنید، هی بچرخونید آیات زیرو، خواندید باز از سر شروع کنید، مجدد بخونید. چرا؟ تکرار صرف که نیست، بلکه اینها هی اگر به دقت و دید تأملی نگریسته شود و خوانده شود، بدانید هر روز نو نو میرسد، ثمرات نوین میآید، هی میوه های نو و شکوفه های نو در باغ قرآن قسمت طالبان قرآنی و آگاهان قرآن خواهد شد. فرمود انا انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون، این تورات را ما فرستادیم که انبیاء بنی اسرائیل به این تورات حکم کنند. تورات بر موسی نازل می شود و فاصله بین موسی و عیسی چه مقدار است؟ از جهت زمانی بین حضرت موسی و بین حضرت عیسی بیش از 1000 سال فاصله است و در کل این مدت هزاران پیغمبر در بین بنی اسرائیل بوده است. هزاران پیغمبر بوده است، تمام اینها موظف بودن طبق تورات عمل کنند. اینها کتابشون، اساسنامه‌شون، قانون عملیشون، منبعی که از آن استفاده می‌کردن تورات بوده است. یحکم به النبیون، این تورات رو ما فرستادیم با این شیده که انبیا بیان بهش حکم کنند و بر اساس این در جامعه صحبت کنند و قضاوت کنند، دستور بدهند، دینداری کنند. النبیون الذین اسلموا، پیغمبرانی که اینها تسلیم خدا شدند. یعنی اگر کسی بخواد حکم به کلام خدا بکند باید چی بشه؟ باید وجودش تسلیم خدا بکند. اگر کسی وجودش تسلیم خدا نباشد، نپذیرد پران چرا خداوند سبحان فرموده است، این نمیتونه درست حکم به کلام خدا بکند. اگر کسی در لبان قرآن خودش رو تسلیم نکند، نمیتواند حکم به قرآن بکند. لازمه ی حکم کردن به کتاب تسلیم در قبال خداوند سبحان است. فرمود الذین اسلموا، به این صفت بزرگ انبیاست، اینها همشون تسلیم خداوند سبحان است. الذین اسلموا، ما فرستادیم تورات را تا حکم کنند انبیا، للذین هادو، برای یهودیان. و دیگه کی حکم کنند؟ اینجا خوب تأمل بفرمایید. و ربانیون و الاحبار به مصطح و فزو من کتاب الله و کانو علیه شهدا. ما تورات را فرستادیم که انبیا بیان، انبیا تسلیم شده برای خدا، با تورات در بین بنی اسرائیل حکم کنند، قضاوت کنند، دستور بگویند، آداب بگویند. و بعد از انبیا، سوای از انبیا، و ربانیون و احبار، ربانیون و احبار هم بیان طبق تورات حرف بزنند و مطالب تورات را برای جامعه بگویند. کلمه ربانیون جمع انتصاب به ربانی، ربانی منصوب به رب، ربانیون جمع ربانی. ربانیون کسی که سرکار او با رب است. دو احتمال در این معنا وجود دارد. مراد از ربانیون اینو شما چنین عالم و عابد و زاهد و صوفی، همه تفلان رهند. عابد و زاهد و صوفی همه تفلان رهند. مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. ربانی صفت عالمه، عالم ربانی. به ابن عباس ربانی الامه گفته می شود، ربانی الامه گفته می شود. خود این یک صفت عظیمی است. ربانی دو معنا دارد. یک معنای ربانی یعنی المنقطع الی رب، اون کسی که کار ما با یک کس افتاده است و بس، جز به خدا فکر نمی کند، جز از خدا چیز نمی آموزد، جز برای خدا کار نمی کند. اگر چنین عالمی پیدا شد، این مثل انبیاست. خدا بعد از انبیا اون رو مطرح می کند، النبیون و ربانیون. چنین عالمی رتبهش رتبه بعد از انبیاست. اینی که داریم در بین گفتار نبی مکرم که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. بعض از علما در امت اسلام هستن که اینا رتبهشون از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر است. البته طبیعی از انبیاء بنی اسرائیل مثل فرض بفرمایید مثلا یونس پیغمبر، مثل فرض بفرمایید بعض از انبیاء این چنینی، نه موسی و عیسی، مراد اون نیست، مراد اون انبیاء بنی اسرائیل است. اینها چنین رتبه‌ای را دارند. این جایگاه ربانی، اون عالمی که جز برای خدا نمیگوید، جز برای خدا لب باز نمی کند، عمل نمی کند، اندیشه او الهیست، اجر و مزد او الهیست، این انسان میشه ربانی. و این کیمیا و کبریت احمر است. اگر یه چنین انسانی در جامعه باشد، این انسان خیلی وجودش ارزشمنده، منشأ تحولات میشه، منشأ آثار و برکات میشود. یه چنین انسانی که ربانی باشد، نورانیت اون وجود پیرامون خودش رو میگیرد. خداوند سبحان بعد از انبیا ربانیون رو مطرح کرد. و احبار، حالا معنای دوم ربانی رو نگفتم. معنای دوم ربانی از ماده رب و تربیت می آید. ربانیون یعنی اون عالمانی که اینا آستین همت بالا زدن، چیزی اگر آموختن نرفتن کنجه خانه بنشینن گفتن ما خودمان نجات بدیم بس است. نه، اینها مانند اون نیستن که او سعی میکنه که به اصطلاح بگیرد غریق را، وان یک جلیم خیش بران میکشد زموج، او سعی میکند که بگیرد غریق را. اینها در فکر نیستن که جلیم خودشون از آب بکشند. ما دانستیم مردم به ما چه ما را که نداره بین قضیه. نه، اون عالمانی که میان مشقت برخورد، احساس نکنید عزیزان این آسان است، بدون هیچ غرض و نظر خاصی عرض میکنم مطلب رو. برخورد با جامعه و جواب دادن جامعه در موضع تربیت و هدایت بسیار کار دشواری است. اینی که انسان بیاد به تو صحنه بماند و بتواند با عموم طبقات جامعه ارتباط دوستانه، ارتباط صمیمانه تربیتی برقرار کند، این نمیشه مگر به تأیید الهی و توفیق الهی. این باید تایید الهی باشه. خیلی مشکل است. سلیقه های مردم متفاوت، خواسته ها گوناگون. لقد خلقكم اطوارا، یکی این را میخواهد، دیگری اون را میخواهد، سومی فلان چیز. این که بتواند کسی در مقام تربیت با عموم جامعه مفاهمه داشته باشد، این تمجید داره بر ربانیون است. خداوند می ستاید بعد از انبیا عالمانی که اینها نبردن سرمایه علمشون تو کتابخانه‌شون بگذارن، اومدن تو جامعه. عالمون ينتفع الناس بعلمه خیر من 70 الف عابد، عالمی که مردم از علم او استفاده کنن فضیلت او از 70,000 عابد بیشتر است، از 70,000 عابد بیشتر است. و ربانیون بعد از علما اینها رو فرمود. و احبار، این احبار هم باید بعد از انبیا حکم به تورات میکردند و بکنند. احبار جمع حبر است. حبر در لغت به هر چیزی که میماند، به هر چیز خوبی که میماند حبر میگویند. من جمله مثلا فرض بفرمایید، مثلا خود کلمه حبر یکی از معانیش مرکبه، به مرکب حبر میگن. چرا مرکب را حبر میگویند؟ چون اگر مرکب مرکب خوبی باشه، مثل مرکب های حالا نباشه، اگر مرکب خوبی باشد این باید بمونه، فعل از مرکب هاست که مونده، هنوز مانده است و هنوز مانده است. فعل از نسخ خطی رو میبینید اینا با قرن سال چی آقا ابو چی هروی چی نوشته است آقا، خواص العدلیه میبینید آقا نسخش هست، نسخش بعد از 1000 سال مقدمه شاهنامه ابو منصوری میبینید فلان آقا این مقدمه نسخش هست، رساله‌ای در آیین حنفیان در قرن سوم سال 200 خوردی نوشته هست. اینها با چه مرکبی نوشتن که امروز باقی است؟ اینها که مرکب چی و کذا اینا چطور نوشتن؟ مرکب به لحاظ این که میماند، اثر میماند، بهش میگن هبر. به عالمان هبر میگویند و جمع اون میشه احبار، که در بین یهودیان به عالمانشون احبار میگفتن. چرا؟ چون عالم اگر عالم باشد باقیست، اگر عالم باشد اثرش باقیست، ممکنه خودش برود اما دستاوردها و اندیشه و فکر او میماند. همان گونه که مرکب میماند اثر عالم میماند. به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. ممکنه اینها به ظاهر نباشند اما اینها تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مهان خواهد بود. اینها هستند و زنده اند و سخن میگویند با بشریت، چون تعالیمشون خط فکرشون اندیشه هاشون با میستزا با عالم احبار و حبر میگویند. و ربانیون و الاحبار. خب حالا خداوند تورات را نازل کرد، در اون هدایت و نور قرار داد تا حکم کنند به اون نبیون، انبیایی که تسلیم خدا شده اند برای مردم، و ربانیون عالمان ربانی، و احبار عالمان درستکاری که باقیست خط فکر و اندیشه اینها. به مستوف زومن کتاب الله و کانو علیه شهدا، به سبب این که اینها حافظان کتاب هند، به سبب این که اینها اگر فهمیدن مسئولیت در زمان کتاب خدا دارن. اینها به اصطلاح از ناویه کتاب خدا و نسبان حفاظت شده هند و حافظ کتاب هند و کانو علیه شهدا، و اینها حاضر در صحنه کتاب هند، اینها شاهد بر مسئولیت و عدم تحریف و دست نخوردن کتب و معارف الهی هستند. خداوند در این تمجید مسئولیت عالمان رو به اینجا اشاره کرد که اذا ظهرت البدع فعلى العالم معنی یظهر علمه، اگر بخواد خدشه‌ای در دین و خدشه‌ای در فکر و اندیشه و خطوط فکری و فرهنگی دینی جامعه باشد، این وظیفه عالمان است که با شمشیر قلم به صحنه بیایند و از مرزهای فکر و اندیشه دفاع کنند و به صحنه بیایند، بدلند این سو اون سو، تمام کتابخانه‌های آسیا را برنند، حدود 40 سال از عمر را بگذارند، هر کجا نسخه کهنه ببینند بردارند و هر آنچه میتوانند وجود رو وقف این کنند. خدای رحمت کند مرحوم استاد میفرمودن گاهی من میرفتم خدمت مرحوم یمینی در نجف، میدیدم آقا نان و پنیر شاورده میره تو کتابخانه، در از داخل قفل میکنه، مکتب الامام امیرالمومنین نجف، میره داخل در از داخل قفل میکنه تا شب. حالا چه میکرد این مرد؟ دیگه هیچ خبر نداشت. بعد آثارش مشخص شد که 11 جلد برون آمد، القدیر برای دفاع از مرزها و حدود ولایت وجود مقدس مولد موحدین امام المتقین قائد غر المعجلین امیر المؤمنین صلوات الله علیه وسلم. در تمام زمینه‌های متفاوت، اینها به کام و علیه شهدا، اینها شاهدان، گواهان، حاضران در صحنه معارف الهی هستند و وظیفه اینها اینه که حساسیت و آلرژی به انحرافات اعتقادی و فکری داشته باشند و جوابگو باشند. خدا بر عهده اینها قرار داده است به مصطوب بزود به لحاظ منافعی که دارند، جایگاهی که دارند، این رو هم دارند که کان و علیه شهدا باشند. خب حالا اینجا دو آفت برای این قضیه وجود دارد. خوب دقت کنید، اینها البته خیلی لطیف مطرح میشه در کلام خداوند، بنده در حدی که مقتضی محفل و بحث باشد خدمت عزیزان عرض کردم. فرغت فلا تخشو الناس و خشونه ولا تشهروا به آیاتی ثمنا قلیلا. سخن از عالمان یهود بود و آمدن اونها پیش پیغمبر و اون شیوه عمل کردن به این دستورات ناب و این شأن عالمان و ربانیون و احبار. حالا فرمود اینها وظیفه‌شون این جایگاه را دارن بعد از انبیا، اما دو آفت وجود دارد برای عالمان همیشه. عالمان همیشه اسیر دو آفت می‌شوند. یک آفت درونی دارند، یک آفت برونی دارند. آفت برونی تحت تأثیر تفکرات عمومی جامعه قرار گرفتن و به مقتضای دلخواه مردم، به مقتضای ذوق مخاطبین سخن گفتن، حقایق الهی رو تبدیل کردن به مطالب دلخواه جامعه به خاطر ترس از این که نبادا مردم دور ما رو ول کنند و نیایند و بیایند و بروند و کم بیایند و زود بیایند دیر بروند. دقت فرمودید چیست مطلب؟ ببینید عزیزان، این که خداوند سبحان اصلا انبیاش اینطور بودن و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، هیچ پیغمبری نبود الا اینکه به زبان قومش صحبت میکرد. گاه عرض کردم یه معنیش یعنی این که پیغمبر عرب نیامده از بالای کوه بایستد، بالای بلندی صفا بایستد، سی یا الله ازبان قل هو الله احد بگوید. نه، انبیا آمدن اگر عرب بودن گفتن قل هو الله احد، اگر هم عجم میبودن حتما میامدن میگفتن بدانید که یگانه است و چیست، پارسی میگفتن ایزد یگانه است و برای شما اینطور صحبت میکردن. هر پیغمبری با زبان مردم خودش، این یک معناست. معنای دومش، هر پیغمبری زبان محاوره و گفتگو و دیالوگ روز رو با مردم زمان خودش بلد بوده، یعنی میدانسته مردم چی میخوان، خواسته های روز مردم رو میدانسته، با همون شیوه صحبت میکرده. این وظیفه عالمان است که خواسته هایی که مردم دارن، حقایق الهی را در قالب‌های بریزند و ارائه بدهند به جامعه، چون قالب‌ها مطابق طبع و میل انسان‌ها باشد. حقایق رو بدون تغییر، بدون اینکه کاستی و فزونی در حقایق الهی باشد، همون حقایق رو در قالب‌ها و در ترکیباتی منتقل به جامعه کنند که اون ترکیبات و اون قالب‌ها را، اون ساختارها را جامعه می‌پسندد، قبول دارد، پذیرای آن است. حالا قالب، قالب عدل است، قالب هر چیزی است، باید در اون قالب. این هنر عالمان است. اما اگر آمد اشتباه شد، این یعنی عالمان به جای این که بیان این حقایق را به دینشی و عمل کنند، اومدن حقایق را عوض کردند، اومدن مطالب را مطابق ذوق کردند، سفارش گرفتن، مطلب ساختن، نکته ساختن. این نکته ایش که خداوند سبحان می کنند. قرآن فرمود کسانی که در این صحنه هستند، ای این گروه، فلا تخشب الناس، مبادا از این بترسید که مردم هستن یا نیستن. امیرالمومنین بارها فرمود از گام زدن در وادی حق هرگز نترسید که قلت رهروان است، کم رهرا دارد یا زیاد دارد. هیچ نگران نباشید، شما حق بگو هر چند یا وقت کم بود، حق نگفتن باعث ناتن بود، حق بگو مفلس اگر چه مشکل است، سخن گفتن به حق، حق بگو هر چند یارت کم بود، حق نگفتن باعث ماتم بود. فلا تخشب الناس، شما از این نگران نباشید که بپسندن یا نپسندن، نه، شما حقایق بدانید، اینها برخواسته از فطرت انسان هاست. شما قالب و زنجیره ارتباطی درست پیدا کنید و بگویید و منتقل کنید. یک آفت در وادی علم این که عالمان تحت تأثیر جو و شرایط باشند و خراب کنند. آفت دوم آفت درونی نیست. خدا نکند که در درون عالمی انگیزه مالی پیش بیاد، خدا نکند که در درون عالمی فکر و سودای زر به شور درآید. در این صورت آن می شود که یادا بود لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا، داود بین من و خودت عالمی که فتنه دنیا شده از قرار نده،
به درد نمیخوره،
نمیتواند کار کند. اون عالمی که فریفته دنیا شد، اون عالمی که بهار زر در کف سنگینی کرد، این عالم نمیتواند واسطه بین انسانها در مقام تربیت باشد با خودش. فرمود فلا تخشب الناس، یک، شما که بیان حقایق الهی را دارید از مردم نترسید، از پذیرش یا عدم پذیرش نترسید، شما حق رو بگید، حقایق رو بگید در قالب‌های پسندیده و ساختارهای درست و نگران نباشید. از عامل بیرونی پس نزنید. دوم، ولا تشترو و آیاتی ثمنا قلیلا، مواظب باشید آیات الهی را ارزان نفروشید، مواظب باشید بد معامله نکنید، مواظب باشید که طمع مادی شما رو نگیرد و در این میدان دوسیاه نگردید. آدمان و بدانید و من دم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، هر کسی که حکم نکند به اون که خداوند سبحان نازل کرده است او از کافران است ولو از طبقه عالمان باشد. و من لم یحکم به ما انزل الله، اون کسی که مطابق حکم خدا سخن نگوید این کافر است. حالا این کفرش چیست و چگونه کفریست و مطالب بعدی که همون آیه است که در تورات و قرآن مشترک است عرض کردم، انشاءالله در ادامه گفتگو مظهر و مبارک عزیزان و سربران گرامی دارم دارم فردا شب به بیت محترم ادامه آیات رو به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان ما رو قدردان زحمات و بزرگان و عالمانمون و اون انسانهایی که ربانی بودند و در طول تاریخ خدوم به اسلام و مسلمین بودند قرار بدهد و خداوند جمیع حقداران و بزرگان و صاحبان معرفت و علم و فضیلت و شهیدان و آگاهان ما رو غریق دریای انبار رحمت خویش بگردارد. خداوند والدین جمیع شما عزیزان و حقدارانتون و والد معززان و استاد گرانقدر ما را غریق دریای انبار رحمت خود بنماید. انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب ادامه گفتگو رو تقدیم میکنیم. صلوات نهاد بفرمایید. اگر بنا باشد کسی همه بگوید از کسی نمیترسد، وقتی که احساس میکنم وجود مقدسه صدیقه طاهر سلام الله علیها که اینجا زمانی است که باید شمشیر زبان را از کام برون بدر آمد، اینجا جایی است که ازا زهرت البده فعلم آدم انجا زهر البه، اینجا جایی است که دیگه باید عالم زبانش رو باز کند و شمشیر را به در آورد و بکوبد مانند پوچ بر سر گمراهان مطالب را. وارد مسجد شد، فی شملت من النساء، یک گروهی از زنان و بنی هاشم اطراف بانو را گرفتن، گردش را گرفتن با هم. در عبارت می دیدم که دارد که مثلا معلی ها مثلا بر سر چادری بر سر بانو بود که جلبابی و چادری بر سرشون بود که مثلا حالت اندراس داشت، حالت مندرس داشت. وارد شدند و تا که وارد شد به مسجد صدیقه طاهر سلام الله علیها، خلیفه بالای مجلس بود و دیگر مردم پیرامونش. من نمیدانم چیست، این بزرگان نوشتن، مرحوم سید محسن امین در اعیان نوشته، از دیگران نوشتن که وقتی وارد شد صدیقه طاهر صدای شیون و ناله از جمعیت برخاست، مردم گریه کردن، مردم ناله کرد. حالا چه بود وضعیت ظاهری از صدیقه طاهر من نمیدانم، چی تجدید خاطره شد برای مردم؟ آیا صدای توصیه های پیغمبر مجدد در گوششون زنگ کرد؟ آیا وضعیت ظاهری حضرت صدیقه طاهره؟ آیا بیبی به جایی تکه داده بودن در 18 سالگی؟ من نمیدانم به چون این شرایطی. اونگاه ایستادند و رو به جماعت کردند همان گونه که شنیدید، لباس کرد تا که شروع کرد به سخن گفتن. الحمدلله اندازی شروع کرد، الحمدلله علاما و الحمدلله شکر، علاما الحمدلله علاما و الحمدلله شکر، علاما و الحمد من نمو من عموم نعم ابتدعها و صبوغ الله و اصلاها و جمع احصا و عددها. شروع کرد خطبه رو اطلاعا یک تحمید سنایی رو عمیق و عظیم. یه سالی در همین بیت محترم چند سال قبل چهار تیکه این رو اشاره کردم خدمتتون، خدا میداند خود من هنوز نعشه اون مطالبه قرنت که چیست؟ تو همون جمله ای که جل عنل احسان عدد ها چی دارد میگه؟ ببو ملا صدراها و بو علی سینها بیان زانو بزنن گدایی کنن چیزی هم دو دستور نیاد. چی دارد میگه دخت کبرای رسول مکرم و زوج گران قدر حیدر کرنار؟ خلاصه وقتون نگیرم من کار به اینجا کشید که یه مرتبه گفت ایها الناس ای آدمون انی ایها الناس بدانید من ایها الناس اعلمو انی فاطمه مردم بدانید من فاطمه. همینطور که بعضی از شما متأثر شدید یه مرتبه سرای زبجه از مسجد بلند شد حتی بکن خلیفه خود خلیفه صدای نانش بلند شد. 11 جلد این کتابی که عرض می کنم همین جمله اعلمو انی فاطمه این